سلام به همگی و به کاوش عمیق امروز ما خیلی خوش اومدید. خب تصور کنید وسط یه جنگ تمام عیار هستید. اما سلاحایی که تو این نبرد به سمت شما شلیک میشن موشک‌های کروز یا پهپادهای انتحاری نیستن.
پس چیا هستن؟
راستش کلماتی هستن که باهاشون فکر میکنید. جملاتی که باهاشون احساساتتون رو بیان میکنید.
چه جالب.
یا حتی همون اصطلاحاتی که برای سفارش دادن قهوه صبحتون استفاده میکنید. ما معمولا مرزها رو خب با سیم خاردارها و رادارهای پیشرفته میشناسیم.
درسته. مرزهای فیزیکی.
آره. اما اگه به شما میگم متنی وجود داره که ادعا میکنه اصلی ترین مرز یه ملت اصلا روی زمین نیست، بلکه تو ساختار واژگان و ادبیاتشونه، چی؟
خب این ادعای خیلی بزرگیه.
دقیقاً. امروز قراره متنی رو با هم زیر و رو کنیم که دقیقاً روی همین مرزهای نامرئی دست گذاشته. منبع امروز ما پیام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به تاریخ 25 اردیبهشت 1405.
بله، پیامی که به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی منتشر شده.
آجران نگاه می‌کنیم با خودمون میگیم احتمالاً با یه پیام تبریک نوستالژیک طرفیم، از همون بزرگداشت‌های ادبی معمول.
که آدم ها دور هم جمع میشن و چند بیت شاهنامه میخونن و به گذشته افتخار میکنن.
آره همون فضا. اما وقتی لایه های زیرین این متن رو میشکافیم میبینیم که در باطن با یه مانیفست استراتژیک روبروهاییم. یه نقشه راه کاملا مبارزاتی.
دقیقا.
ببینید برای من هضم این موضوع یکم سخته. آیا واقعا میشه زبان رو از یه ابزار ساده ارتباطی به یه سپر دفاعی یا یه میدان نبرد ژئوپلیتیک ارتقا داد؟ اصلا چطور یه زبان میتونه مرزهای هویتی ملت رو تا این حد تعیین کنه؟
چیزی که اینجا شگفت‌انگیزه اینه که پرسش شما دقیقاً نقطه ورود ما به منطق این متنه.
واقعاً؟
آره، اگه با دقت به کلمات نویسنده نگاه کنیم، میبینیم که از همون جمله اول زیرا به اون نگاه صرفاً ادبی و تقلیل گرایانه به زبان رو میزنه.
یعنی چی میگه؟
متن صراحتاً میگه که زبان فارسی علاوه بر اینکه ابزار گفتار و نوشتاره، قالب شناخته. باید روی این کلمه توقف کنیم.
قالب شناخت؟ این یعنی چی دقیقاً؟
یعنی زبان صرفاً یه وسیله برای انتقال یه پیام از پیش موجود نیست. خود زبانه که تعیین میکنه شما اصلاً چطور به جهان نگاه کنید.
اوه، یعنی عینکیه که به چشم میزنیم.
دقیقاً. چطور پدیده‌ها رو دسته‌بندی کنید و اصلاً چه چیزهایی رو بتونید تخیل کنید. متن تو ادامه زبان رو همتراز با اقتدار تمدنی قرار میده.
اقتدار تمدنی؟ پس تکلیف روشن شد که اصلا بحث فقط ادبیات نیست.
درسته. ما دیگه درباره آرایه‌های ادبی شاهنامه حرف نمیزنیم. داریم درباره ظرفیت عظیم برای ترویج فرهنگ و تمدن غنی ایران اسلامی حرف میزنیم. تو این نگاه زبان زیرساخت فونداسیون یه تمدنه.
خب صبر کنید، اگه زبان و فونداسیون در نظر بگیریم آیا این به معنای نادیده گرفتن بقیه مؤلفه های قدرت نیست، مثل اقتصاد، جغرافیا یا نیروی نظامی؟
اتفاقا متن برای اثبات این جایگاه به عبارت رشته اتصال اندیشه و مرزهای هویتی ایرانیان اشاره میکنه.
بله، و یه نقل قول مستقیم هم داره، به توصیه رهبر حکیم و شهیدمان استناد میکنه که قدرتمند شدن زبان فارسی رو چراغ راه اقتدار تمدن ایرانی اسلامی دونستن. وقتی نویسنده کلماتی مثل اقتدار و تمدن رو کنار زبان مادری میذاره، انگار داره به زبان لباس رزم میپوشونه.
تعبیر جالبی بود.
اما سوال من اینه که مکانیزم این ارتباط چطور کار میکنه؟ چطور چند هزار تا کلمه میتونن بار سنگین یه تمدن رو به دوش بکشن؟
خب برای درک این مکانیزم باید از اون استعاره های سنتی فاصله بگیریم. تو این دستگاه تحلیلی تمدن سازی فقط با ساختن جاده و کارخانه اتفاق نمیافته.
پس هسته مرکزیش چیه؟
هسته مرکزی هر تمدن یه مجموعه از ارزش‌ها، نظام‌های اخلاقی و جهان‌بینی هاست. حالا سوال اینه که این ارزش‌ها چطور از نسلی به نسل دیگه منتقل میشن؟
خب از طریق آموزش و فرهنگ دیگه.
بله، ولی بستر این انتقال چیه؟ تنها بستر ممکن زبانه. اگه بخوام موضوع رو روشن‌تر کنم، بیایید زبان رو معادل کدهای پایه یه سیستم عامل رایانه‌ای در نظر بگیریم.
اوه، یه سیستم عامل. اینجا همون جاییه که موضوع واقعا جالب میشه.
بله، تمدن در واقع همون نرم افزارها و برنامه‌های کاربردی که روی این سیستم عامل نصب میشه.
درسته.
شما نمیتونید یه نرم افزار پیشرفته و بومی رو روی یه سیستم عامل ضعیف یا وارداتی اجرا کنید.
آها، پس اگه کدای پایه یعنی همون زبان ضعیف باشن، کل نرم افزار که تمدنه هک میشه.
دقیقاً. بر اساس استدلال این پیام، اگه زبانی نتونه برای پدیده‌های جدید واژه‌سازی کنه، اون تمدن عملاً فلج میشه.
این تشبیه به کدای کامپیوتری واقعاً کمک کننده است، اما بیایید یکم با دیده تردید بهش نگاه کنیم.
بفرمایید.
اگه زبان کدای پایه این سیستم عامله، پس وارد کردن کلمات بیگانه چه خطری داره؟ فرض کنید برنامه نویس برای اینکه کارش سریعتر راه بیفته، یه سری کد رو از یه سیستم دیگه قرض بگیره. آیا نویسنده معتقده که این کدهای وارداتی در واقع حامل ویروس هستن؟
بر اساس منطق این متن، پاسخ به این سوال یه بله قاطعه.
یه بله قاطع یعنی انقدر خطرناکه؟
بله، ببینید، وام گرفتن واژگان فقط وارد کردن چند تا کلمه بی ضرر نیست. شما دارید بار معنایی، تاریخی و فرهنگی اون کلمه رو وارد می کنید.
آها، یعنی با اون کلمه جهانبینی اون تمدن رو هم وارد می کنیم.
کاملا درسته. وقتی برای پدیده جدید از کلمات رقیب تمدنیتون استفاده می کنید، زمین بازی رو به نفع اون تغییر می دید و ناخودآگاه با منطق اون فکر می کنید.
پس تقویت زبان فارسی تو این دیدگاه یعنی آپدیت کردن و ایمنسازی کدها در برابر هکرهای فرهنگی.
دقیقا همینه. و جالب اینجاست که نویسنده بعد از تثبیت این اهمیت زیرساختی، یه چرخش مفهومی خیلی جسورانه داره.
منظورتون گره زدن این تئوری به شاهنامه است؟
بله، این تئوری رو مستقیماً میاره کف میدان ژئوپلیتیک معاصر و اون رو به شاهنامه متصل میکنه.
و دقیقاً همینجاست که متن یه ادعای بسیار بزرگ مطرح میکنه. تو بخش دوم پیام ما با عبارت عجیبی روبرو میشیم. دفاع مقدس سوم.
بله، عبارت سنگینیه.
متن میگه ملت ایران تو این دفاع مقدس سوم درست مثل دو جنگ تحمیلی قبلی ثابت کردند که داستانهای فردوسی افسانه نیستند.
اوه.
ببینید، نویسنده داره یه حماسه هزار ساله رو از کتابخونه بیرون میکشه و مستقیما روی اخبار امروز خاورمیانه و درگیری‌های نظامی تطبیق میده.
درسته.
قرار دادن یه چالش فرهنگی کنار دو تا جنگ ویرانگر که این همه شهید داشته یکم اغراق‌آمیز نیست؟ چطور میشه یه متن باستانی رو به یه استراتژی نظامی در زمان حال متصل کرد؟
خب اگه بخوایم از منظر خود متن نگاه کنیم، استفاده از این عبارت اصلا تقلیل گرایانه نیست.
پس چیه؟
اتفاقا نشون دهنده ارتقاء سطح تهدیده. دلیل اینکه این اتصال تو ذهن نویسنده کار میکنه، تعریفیه که از شاهنامه میده. متن مفاهیم شاهنامه را با سه تا صفت کلیدی توصیف میکنه.
چه صفاتی؟
انسانساز، سلشورانه و قرآنی.
قرآنی؟ باید روی این کلمه توقف کنیم. چرا یه حماسه پیش از اسلام رو کنار مفاهیم قرآنی گذاشته؟
چون تلاش میکنه نشون بده هویت باستانی ایرانی و هویت اسلامی با هم در تضاد نیستند.
آها، یعنی در هم تنیده شدن.
بله، تو یه نقطه تقابل حق و باطل در هم تنیده شدن و تمدل ایرانی اسلامی رو شکل دادن و همین مفاهیمه که همه اقوام ایران رو متحد کرده.
خب حالا برای اینکه بفهمیم چرا این یه دفاع محسوب میشه، باید ببینیم مهاجم کیه.
دقیقاً. نویسنده برای توصیف دشمن از واژه نمادین ضحاک باش متجاوز استفاده میکنه.
ضحاک. خب انتخاب این کلمه اصلا تصادفی به نظر نمیرسه.
اصلاً.
همه ما میدونیم ضحاک کیه. یه دیکتاتور معمولی نیست. تجسم یه شر کائنیه که بقای خودش رو تو تغذیه از مغز جوونا میبینه. وقتی متن میگه ضحاک واشان متجاوز، انگار داستانهای حماسی رو مستقیماً به اخبار روزمره گره میزنه، مثل یه فیلم ابرقهرمانی تو خیابونای خودمون.
تشبیه دقیقیه.
اما آیا این استعاره امروز جواب میده؟ یعنی دشمنهای امروز دیگه دنبال تصرف خاک نیستن و مستقیم مغز نسل جدید رو هدف گرفتن.
برداشت شما کاملاً با مکانیزم پنهان پیام هم خونی داره. ببینید، ضحاک تو اسطوره سرزمین رو اشغال میکنه، اما برای حفظ قدرتش باید مغزها رو تخریب کنه.
چه استعاره تکان دهنده‌ای برای جنگ شناختی؟
بله، مثل یه الگوریتم نرم افزاری خاموشه. آروم آروم بدون اینکه متوجه بشید، اولویت‌ها و ارزش‌های شما رو تغییر میده.
پس تو این چارچوب اگه خاک رو حفظ کنیم ولی مغز جوان‌ها بلیده بشه،
شما جنگ رو باختید. به همین دلیله که نویسنده سریعاً یه راهکار عملیاتی ارائه میده و سربازهای خاصی رو برای این میدان فرا می‌خونه.
سربازهایی که ژنرال نظامی نیستن.
دقیقاً. اهالی فرهنگ و هنر هستند.
خب همه اینا به چه معناست؟ اگه ما وسط دفاع مقدس سوم جلوی ضحاک ورشان هستیم، دستورالعمل متن چیه؟
متن اینجا یه فراخوان سنگین میده.
بله، از اهالی فرهنگ میخواد که نقل قول میکنم همچون فردوسی برخیزند و با فکر و قلم روایت این خیزش رو موندگار کنند. کلمات خیلی حماسی هستن، ولی در عمل یعنی چی؟ از اون طرف به یه تهدید خاص اشاره میکنه، مقابله با تهاجم زبانی، فرهنگی و سبک زندگی آمریکایی.
درسته.
آخه یه هنرمند با بوم نقاشی یا دوربین چطور میتونه جلوی سبک زندگی آمریکایی با اون قدرت عظیم هالیوود بیسته؟
برای جواب به این چالش باید روی یه مفهوم پیچیده تو این متن تمرکز کنیم: پدافند زبانی و گفتمانی.
پدافند زبانی؟ راستش ما پدافند رو برای خونسا کردن موشک‌ها شنیدیم، این دیگه چیه؟
وقتی متن از مقاومت جلوی دیوسیراتان و شیاطین جهان حرف میزنه، استدلالش اینه که موفقیت‌های قبلی تو مقاومت نظامی حالا ملت رو برای یه جبهه پیچیده تر آماده کرده.
یعنی جبهه پاسداری از استقلال تمدنی.
دقیقاً. ببینید، تهاجم سبک زندگی آمریکایی با بمب افکن رخ نمیده. این تهاجم از طریق سریال‌های پرزرق و برق، ترندهای شبکه‌های اجتماعی و حتی دیالوگ‌های روزمره اتفاق می‌افته.
این موضوع یه سوال مهم رو به وجود میاره. شما که دارید گوش میدید، آیا تا حالا به فیلمایی که میبینید یا حتی کلماتی که استفاده میکنید به چشم یه منطقه جنگی نگاه کردید؟
سوال خیلی خوبیه. خیلی ها اینطور نگاه نمیکنن، ولی این متن دقیقا همین چارچوب رو پیشنهاد میده.
از پدافند گفتمانی یعنی چی؟ یعنی کشیدن یه دیوار سیمانی دور کشور؟
نه اصلا. سانسور صرف نیست. اتفاقا راهکار نهایی متن کاملا ایجابی و تهاجمیه. روی ابتکار و نوآوری فعالان فرهنگی تاکید میکنه.
بله، برای رشد کودکان و جوانان.
درسته. تا زمینه مسئولیت اونا فراهم بشه.
اما آیا واقعا میشه با بخشنامه نوآوری ایجاد کرد؟ یعنی باید به جای این که بگیم فلان فیلم رو نبینید، محتوای جذابتر و همسو با همون کدای پایه تولید کنیم؟
دقیقاً، تا ذهن جوون واکسینه بشه.
متن یه ادعای جالب دیگه هم داره. میگه با این کارها میتونیم مراحل باقی مانده تا پیروزی نهایی رو طی کنیم. پیروزی نهایی یعنی از نگاه نویسنده پیروزی نهایی رو میز مذاکره رقم نمیخوره؟
تو چارچوب این پیام دقیقاً همینه. پیروزی نهایی زمانی به دست نمیاد که آخرین پایگاه نظامی سقوط کنه.
پس کی محقق میشه؟
زمانی که پدافند زبانی یه ملت انقدر قویتر و درونی بشه که سبک زندگیشون در برابر هجوم خارجی کاملاً نفوذناپذیر بشه.
چه جالب؟
متن میگه هیچ کلمه یا فیلمی خونسا نیست. هر انتخاب فرهنگی ما یا خشتیه برای استحکام این دژ یا سنگریه که داریم بدون درگیری به دشمن واگذار میکنیم.
به همین دلیل هم نوآوری برای جوانها، همونهایی که هدف مارهای ضحاک بودن، کلید پیروزی نهایی معرفی شده.
کاملا درسته.
بسیار خوب. بیایید یه جنبندی کوتاه داشته باشیم. این بررسی عمیق نشون داد یه پیام بزرگ داشته ادبی تو واقعیت یه نقشه راه برای مقاومت فرهنگیه. جایی که زبان فارسی مرز هویت، شاهنامه مستند از دفاع مقدس سوم جلوی ضحاک واشانه و هنرمندها افسران این پدافند زبانی جلوی سبک زندگی آمریکایی هستند.
آنچه تو تحلیل این اسناد مهمه درک همین در همتنیدگی بین قدرت نرم و قدرت سخته. دیدیم چطور ظرفیت یه حماسه باستانی میشه سوخت یه ماشین مقاومت مدرن.
دقیقاً. و حالا که برنامه امروز به پایان میرسه، میخوام یه ایده تأمل برانگیز رو با شما در میون بذارم. ایده‌ای که پیامد مستقیم همین منطقیه که امروز بررسی کردیم.
بله، بشنویم.
اول برنامه از کلماتی گفتیم که به عنوان سلاح استفاده میشن. حالا به مکالمات 24 ساعت گذشته خودتون فکر کنید. امروز چند بار از کلمات یا اصطلاحات خارجی برای توصیف احساسات یا ایده های جدید استفاده کردید؟
سوال مهمیه.
کلماتی که معادل فارسی داشتن اما از روی عادت یا برای نشون دادن بروز بودن ازشون استفاده کردید. اگه زبان واقعا همون مرز هویتی و دژ دفاعی ماست، آیا با هر کلمه آریاتی که وارد مکالمات روزمرمون میشه در حال واگواری خاموش بخش کوچیکی از این مرزها نیستیم، بیان که حتی متوجه حضور ضحاکای زمانه باشیم؟
واقعا جای تأمل داره.
به این موضوع فکر کنید. از اینکه امروز برای این کاوش عمیق با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.